انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. به نام تو ای همیشه مهربان، خدا را شاکریم که امروز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. در برنامه آینه حقیقت سلام ما را از رادیو دری پذیرا باشید. امروز در این برنامه در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدند آیا وسوسه فکری یا حدیث نفس گناه است یا خیر و چگونه از شر آن میتوان خلاص شد؟ عزیز شنونده هم پرسیدند چطور میتوانیم گناهانمون را پاک کنیم؟ خواهر بزرگواری هم پرسیدن چرا در اسلام اکثر مسائل و احکام به نفع مردها و محدود کننده زنان است؟ و برادر محترمی هم سه سوال مطرح کردند. سوال اول پرسیدند که دین خدا مگر یکی نیست، پس چرا میگویند ادیان الهی؟ و سوال دومشان خواستند که درباره معنای شریعت توضیح داده شود. و سوال سوم هم گفتند معنای منهاج را برای ما تعریف کنید. بسیار تشکر می‌کنیم از شما عزیزان از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت همراه ما هستید. شنونده محترمی پیامک زدن گفتند آیا وسوسه فکری یا حدیث نفس گناه است یا خیر و چگونه میتوان از شر آن خلاص شد؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه امروز، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال را شاکرم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. حدیث نفس گناه نیست، چون از مواردی که وزر و وبالش از امت اسلام برداشته شده همین هست. حدیث رفع رفع یکیش همین وسوسه در فکری که حالا بهش میگن حدیث نفس. پس همینجا مشخص شد که حدیث نفس وسوسه فکریه. وسواس دو نوع هست، وسواس عملی، وسواس نظری و فکری. به این وسواس نوع دوم میگن حدیث نفس. حدیث نفس گناه نداره، چه در نماز باشه چه خارج از نماز باشه، دست انسان که نیست، فکری است که به ذهنش میاد ناخواسته و از مواردی است که گناهش از امت برداشته شده از مصادیق حدیث رفعه. پس هم تعریفش مشخص شد، هم اینکه گناه هست خیر گناه نیست. اما برای درمانش من سه نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که نباید اهمیت داد. تو اکثر روایات داریم که وقتی از امام سوال میکنن میفرماد بهش اهمیت نده، مهم نیست. اگر اهمیت بدیم درمان نمیشه، باید بی‌اعتنایی بکنیم، چون حدیث نفس از شیطانه، وسوسه از شیطانه. شیطان هم اگر بهش عنایت کردید خوشش میاد، جلوتر میاد. بی‌اعتنایی کنیم تا بعدش بیاد و ولمون کنه. و دو، راه درمانش ذکره. بهترین ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و لا اله الا الله است. یه نمازم به نام نماز حدیث نفس داریم که در مفاتیح هست شبیه نماز صبح، هیچ فرق با نماز صبح نداره، فقط نیتش نماز حدیث نفسه، برای درمان حدیث نفس این نماز توصیه شده. مطلب سوم که بعضی از کارها، مثلا مراعات کردن نظافت، مراعات کردن نظم در کارها، مثلا فرض کنید که مسواک زدن، شستن سر با صدر و خیلی به دنیا نپرداختن، خیلی اسیر دنیا نشدن، اینها باعث میشه که انسان دچار حدیث نفس نشه و یا اگه شده درمان بشه. در حدیث نفس دو تا معنا داره. یه معنی اینکه انسان در خودش فرو میره. داریم که مثلا پیامبر در حال تشییع جنازه در حدیث نفس بود. این حدیث نفس این انسان در خودش فرو میره. انسان نگاهش میکنه میبینه که کاملا تو خودش رفته. به این حال میگن حدیث نفس. موضوع بحث ما این نیست. اون افکار نامناسبی است که تو ذهن انسان میاد. مثلا اینکه از کجا خدا عادل باشه؟ شاید مثلا خدا اصلا از کجا خدا باشه؟ وسط نماز می نسبت به اهل بیت یک فکرهای خیلی زشتی به ذهن انسان میاد. اصلا اگه ازش پرسی این چیه؟ فکر از کجاست؟ میگه از شیطونه. این بهش میگن حدیث نفس. ولی اون که خودش کسی سوال داره، شبهه داره، خب نه، اون که شبهه داره حدیث نفس شبهه. حدیث نفس اونجاییست که طرف میدونه که این فکر باطله ولی وسط نماز به ذهنش میزنه و مشغولش میکنه و خیلی هم پریشان میشه انسان که این چه فکری به ذهن من اومد.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله المعجزه، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. لذاست که خدای متعال در مورد پیغمبر اکرم فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته تا آخر آیه. با بینه حرکت کردن، با یقین حرکت کردن تفاوت می کند با حرکتی که از روی تردید و شک و اینها باشه. لذا شما می بینید در دعاها هم درخواست یقین از خدا می شود. وجعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی. یقین. خب آیا یقین چیزیست که وقتی پدید آمد همیشه در دل انسان باقی بمانه یا باید اون رو آبیاری کرد؟ نه، دومی درسته. یقین حاصل می شود لکن گاهی حوادث و عوارضی که برای انسان پیش میاد در نفس انسان از شهوت و غضب و اطماع و انواع و اقسام ضعف‌های اخلاقی یقین رو در انسان تضعیف می‌کنه. تردید و شک به وجود میاره. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه، که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه.
بخش حدیث هدایت تقدیم شما عزیزان شد با کلام شیوا و دلنشین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. از اینکه ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم. شنونده محترمی پرسیدن چطور میتوانیم گناهانمان را پاک کنیم. میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان استاد رضا محمدی.
با توبه کامل و جبران مافات، با توبه انسان همه گناهانش رو پاک می‌کنه.
آتش پنهان هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
دو شماره پیامک داریم. شما عزیزان هم میتونید سوالات خود را مطرح بکنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44. میریم سراغ سوال بعدی. خواهر محترمی پرسیدند چرا در اسلام اکثر مسائل و احکام به نفع مرد هاست و خیلی از قوانین محدود کننده برای زنان است؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
کاشین خواهر محترم مثال میزدن ببینیم که نظرشون چه چیزهاییست که محدود کننده برای خانم ها برای آقایون نیست. چه در اسلام هست؟ اگر گناهی تعریف شده هم برای خانم هم برای آقاست. اگر ثوابی هم برای خانم هست هم برای آقا. برخی موارد که خاص خانم هاست که برمیگرده و همون بدن و جسم خانم ها، واقعا اون به نفع خانم هاست، اون در واقع فضیلت خانم ها حساب میشه، امتیاز خانم ها حساب میشه، نه اینکه محدودیت باشه. مثلا حجاب، اگرچه پوشش خاص خانم ها نیست، اما اون پوشش خانم ها بیشتر از پوشش مرد هاست، اون محدودیت نیست، اون در واقع فضیلته. تو یک موجود با شخصیتی، تو یک گنجینه عظیم داری، اینو باید از دسترس و دستبرد هوسران‌ها و هوسبازها و رهزنان حفظ کنی. این محدودیت نیست، این شخصیته. اینو آقایون ندارن. کسی آقا ممکنه که مثلا فرض کنه هوس کنه که به کله مثلا فرض کنه آقایونی که حالا نصف ماشنم ریخته، تازه اگر هم نریخته باشه، نگاه کنه که مثلا حالا این، یا مثلا به چهرش نگاه کنه، یا مثلا به بدنش که غالبا هم بدنها پر از مو هست نگاه کنه. نه، اینجوری نیست. اما نسبت خانم ها چرا؟ نداشته باشید. اگر شما یک گنجینه گران قیمتی داشته باشید، این گنجینه رو پنهانش میکنید، تو گاف صندوق میذارید، نمیدونم تو، ولی چیزی که هیچ راغبی براش نیست، هیچ کس رغبت نداره، که کسی پنهانش نمیکنه، مخفیش نمیکنه. خود این پوشش دلیل بر اون از خونم که نفاست، نفیس بودن و ارزشمند بودن اون بعد وجودی خانم هاست و اسلام اومده این رو براشون قرار داده. اگر محدودیت منظور اینه که اون به نفع خود خانم ها هست و خود قرآن میفرماید که این به نفع شماست که شناخته بشید و مورد احترام واقع بشید، ولی اگر حجاب رو مراد نکنید ممکنه بی احترامی بکنن، شما به شخصیت شناخته بشید با این لباس و به شما بی احترامی نشه. غیر از این دیگه ما تفاوتی نداریم. بله، در یک زندگی اجتماعی که دو نفر میخوان با هم زندگی بکنن، خب حقوق و تکالیف نسبت به یکدیگر دارن. زن به ماهو و زن که این تکالیف رو نداره، که چنانچه مرد به ماهو و مرد این تکالیف رو نداره. بله، وقتی که زندگی مشترک تشکیل میدن، اونجا حقوق و تکالیف تعریف شده، اونم فقط برای سعادتمند بودنشون هست. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکن الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. آیه قرآن که آیه 21 سوره روم هست، فلسفه تشکیل خانواده رو عرض کنم که آرامش بخشی به یکدیگر، و شالودش رو مودت و رحمت معرفی کرده. وقتی بناست به یکدیگر آرامش ببخشن، خب باید کمک کنن. زن باید آرامش بخش مرد باشه، مرد باید آرامش بخش زن باشه. مرد باید نسبت به زن مودت و مهربانی داشته باشه، دوستی و مهربانی داشته باشه. زن هم باید نسبت به مرد، اینها دیگه مشترکه، اینا دیگه خاص یک نفر نیست، ولی به هر حال حقوق تکالیفی شخصی مون کار شده. گفتن هزینه های خانواده کلا به عهده مرد، زن هیچ تکلیفی در قبال هزینه خانواده نداره. از اون طرف تکالیفی برای زن مشخص کردن که مرد اون تکالیف رو نداره. یک تقسیم کار این گونه ای هست. حقیقت اینه که سرجم حساب کنیم، این وسط خدا و اسلام بیشتر حامی زنها بوده، بیشتر طرف زنها رو گرفته. که من میخوام بس واردش بشم، نمونه های خیلی زیادی داریم. این همه سفارش که نسبت به خانم ها کرده در قرآن، در روایات، مثلا در روایات من انقدر سفارش خانم ها رو جبرئیل کرد، گفتن این دفعه دیگه بیاد میگه اصلا دیگه نداری طلاقشون بدید. حتی در مجموع از اینجوریست. اما حالا بعضی ممکنه از قانون سوء استفاده بکنن، از حقوق تکالیف که دارن سوء استفاده بکنن. خب این حرف دیگه ایست که ممکنه بعضی از آقایون از مرد بودنشون سوء استفاده بکنن، یا از اون قدرت جسمانی بیشتری که دارن سوء استفاده بکنن، اون یه حرف دیگه نیست. اما آیا اسلام اینو خواسته؟ مثلا اسلام خواسته که مرد به زن زور بگه؟ درست عکس این هست، به خاطر زور گفتنش میره جهنم. اینکه در جامعه گاهی رفتارهای نامناسبی گاهی از بعضی از مردها انسان میبینه، اونها رو به حساب اسلام نذارن، اون حرف اسلام نیست. برای اسلام اگر بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، اگر نگیم از خانم ها به خاطر ضعف جسمانیشون و به خاطر اون رقت قلبشون و به خاطر احساسات قویشون اسلام بیشتر حمایت کرده، قطعا از مردها بیشتره. بنابراین که این خانم فرمودن که، خانم محترم فرمودن که اسلام بیشتر طرف مردها رو گرفته، کاش که نمونهشو میگفتن ببینیم کجا که همه بار خان رو به عهده مرد، به دوش مرد گذاشته، این طرفداری از مرده. این بس مفصل تری داره.
این چرخ فلک که مادرم حیرانی،
این چرخ فلک که مادرو حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغان عالم فانو.
بسیار تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی که پاسخهای کامل و جامعی میتن، همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. میریم سراغ آخرین سوال برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند مگر خداوند دینهای زیادی خلق کرده که میگویند ادیان الهی؟ دین خدا مگر یکی نیست و فقط پیام رسان آنان فرق میکند؟ این برادر عزیز دو سوال دیگه هم مطرح کردند. سوال دومشان خواستند که درباره معنای شریعت توضیح داده شود و در سوال سوم هم گفتند معنای منهاج را برای ما تعریف کنید. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
سوال اولش اینه که همطور حق با شماست، ما دین حق یکی بیشتر نداریم که اونم اسلامه. به تعبیر دیگر خدا یک دین بیشتر نداره، اونم اسلام. پس ادیان نداریم، ادیان الهی نداریم. کلمه ادیان الهی غلط ترجمه اومده. مثلا میگه که دین عیسی، دین موسی، دین ابراهیم، پس میشه ادیان. دین اسلام ادیان الهی، این اشتباه است. ان دین عند الله الاسلام، تمام. همه پیامبران دینشون اسلام بوده. با شما تو قرآن فراوان میبینید پیامبران میگن من مسلمانم، دین من اسلامه. ابراهیم میگه من مسلمانم، موسی میگه من مسلمانم. از خودم که یعقوب فرزنداش میبره تموسون الا و انتم مسلمون، وقتی وصیت میکنه میگه شما مسلمان بمیرید. همه پیامبران دینشون اسلام بود، از آدم تا خاتم. چرا؟ چون خدا یک دین بیشتر نداره. دین تسلیم حقیقت بودن، مبدا، معاد، نبوت، همه پیامبران، همه پیامبران رو قبول داشتن. خدا یکیست، مبدا عالم واحده، مقصد عالم معاد همه قبول داشتن، راهنماها رو همه قبول داشتن. این میشه دین، که دین یکی بیشتر نیست. پس ادیان غلطه، ادیان حق غلطه، ادیان الهی غلطه. از همینجا میفهمیم که صراط هم یکی بیشتر نیست، صراط مستقیم یکی بیشتر نیست، دین حق یکی بیشتر نیست، صراط ها غلطه. یعنی صراط ما نداریم تو قرآن.
اما شریعت چرا؟ شریعت یعنی راه، یعنی اون راهی که انسان بر رودخانهای بزرگ وارد میشه به اون میگن شریعت، به مسیر، به قانون میگن شریعت، چون قانون راهیست که انسان اون منویاتش رو اجرا بکنه دیگه. شریعت قوانینی است که در یک دین وجود داشته. خب قوانینی که در اسلام وجود داره با قوانینی که در مسیحیت وجود داشته با هم فرق میکنه. این دو تا با قوانینی که در یهود وجود داشت تفاوت‌هایی داره. در یهود چیزهای حرام بود که در آیین مسیحیت حرام نبود. مثلا فرض کن شیر شتر، گوشت شتر در آیین یهود حرام بود، در آیین اسلام حرام نیست، در آیین مسیحیت حرام نیست. در قرآن داریم که ولا احل لكم بعد ما حرم عليكم، از عیسی من اومدم که بعضی از اون چی بر شما حرام شده بود حلال کنم و حلالم کرد. چه از باب تنبیه بر بنی اسرائیل حرام شده بود، حضرت عیسی گفت اینا حرام نیست، چون دورش گذشته بود، یه دوره تنبیه گذشته بود. اینو شما شریعت، قوانینی که در یک دوره پیامبری برای اون دوره یا دین اسلام که برای همه دورها آورده. این شریعت اون راهها و اون قوانینی است که حاکم بر اون آیین باشه. منهاج معنی روشه. روش حضرت موسی با روش از عیسی فرق می‌کرد، اینطور با روش اسلام فرق می‌کنه. حضرت موسی روشش بگیر و ببند، و چون مردم بنی اسرائیل تحت ستم فرعون از کنم که علینه شده بودن، دچار استسفا شده بودن، یعنی از کنم فسیل شده بودن، اینجوری بگیم بهتره، تحت اون ستم‌های فرعون. اینا رو باید از جا کند، باید حرکت، باید بگید بلند شید از جا، بجنگید، قیام کنید، چون چرا این منهاج اینه. حضرت عیسی میاد میگه چه خبرتونه؟ یواشتر، این همه کشت و کشتار، این همه درگیری، اینها برای چی؟ حتی کسی سیلی به صورت راستون زد سمت چپم بیاد یک کلیک بزنه. این از اون طرف اون افراط، منهاج افراطی در اون آیین، این منهاج تفریطی در این آیین. اگه کسی خواست قبای شما رو ببره، ردا هم بهش بدید ببره. اسلام میاد میگه نه، منهاج وسطه، نه افراط نه تفریط. آیین یهود میگه یه بچه فلسطینی سنگی به سمت تانک شما پرتاب کرد، شما کل اون روستا رو ویران کنید، این افراطه. این از اینم میگن، در عمل اینجوری نیست. شما دولت‌های غربی رو ببینید، باید در عمل اینجوری هستن که بخواد کسی سیلی به صورت راستشون بزنه سمت چپ هم میرن میگن بزن. ولی تو انجیل هست و ادعا میکنن که اگر که اصلا نباید انسان دفاع کنه، هر کس خواست ظلم کنه، خواست اموالش به غارت ببره، ابن نداره ببره، بقیش هم بده ببره. این تفریط در واقع. اسلام میگه نه اون منهاج افراطی رو قبول داره، نه این منهاج تفریطی رو قبول داره. مثلا فرض کنید در رابطه با هم بس میل جنسی، لیبرالیسم میگه که رها، آزاد آزاد، حتی تحریک، انقدر تحریک کنید که دیگه هیچ حدی براش متصور نباشه. مسیحیت میگه نه، اصلا باید نابودش کرد، باید از بینش برد، باید ریشکنش کرد، یعنی باید میراندش به صلاح. اسلامش کدوم دوتا قبول نداره؟ نه اون افراط لیبرالیسم جنسی رو و رهایی جنسی رو قبول داره، نه این تفریط نابود کردن این میل. میگه باید هدایتش کرد، باید کنترلش کرد. اینها منهاجه که حالا از اینها ما در اسلام زیاد داریم. اگه بخوام در یه جمله بگیم، اسلام منهاج وسط، منهاج اعتداله. از کنم که الیمین و الیسار مذله و طریق الوسطاهی الجاده، این منهاج اسلامه.
خدایا، تو میدانی آنچرا که من نمیدانم. در دانستن تو آرامشی است و در ندانستن من تلاطم ها. تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز. نگاه خدا همیشه همراهتان و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار